بسم الله الرحمن الرحیم. یک خرداد 98 کلاس پایان.
یه تداری اصلا خجرت قایب هست درس رو حج کردن معنیزی نمیان چجوری هم یه آمار کلاس تو خیلی تغییر میکنه پنی نفری به وقتی 15 نفری
یه تداری از بچه ها که امروز تا در کلاس دارن
من بابت هفته گذشته هم عذرخواهی میکنم زمانم گذاشتم ولی شاید بگم 10 ساعت من وقت گذاشتم نرسوندم درس رو نرسید آخر ماه مبارک هم خیلی تجربه بدی بود یعنی من اولین باری است که چه این 13 شاید از سال سابقا ترجیحم وارمزون دارم درس میدم و اصلا هم تجربهش خوب نبود یعنی برنامه زندگی چون خیلی به هم میریزه اون توان مطالعاتی و اینها هم خیلی پایین میاد امروز هم آخرین جلسه کلاس حضوری مونه اگر مطلبی باقی بمونه که غالبا باقی میمونه از که به صد فایل صوتی خدمتتون میدم انشاءالله شما آزموناتون کیه؟ پنج خرداد به بعد خب امروز چندم اول دوم خب خوب باشه خب رسیدیم به دوران امامت امام مصطفی صلوات الله علیه همون دوران خلافتشان که بحث صلح حضرت رو کنم حالا مطرح بکنیم خب پس صلح امام مصطفی علیه السلام اون شرایط سیاسی اجتماعی که خلاص حضرت حکومت رو به دست گرفتن یه نکته خیلی دقت خیلی خوبی دقت رو مثلا غنوی داشتن توی بحثاشون گفتن که مثلا هر امامی میمدن این رو بررسی میکردن که اون امام چه چیزی تحویل گرفت چه چیزی تحویل داد در چه شرایط خلاصه به امامت رسیدن شرایط چی بود چی تحویل گرفتن و وقتی که تحویل دادن شرایط چگونه بود چه چیزایی تحویل داده شد شما راجب امیرالمومنین خب کلی خطابه و سخنان قرلا و جنگ و اون فصاحتی که از حضرت سراغ داریم مثلا وقتی که فرزندان حضرت صحبت میکنن مثلا میبینید بقیه همین رو میگن یعنی مثل پدرش داره فصیح صحبت میکنه یعنی یه شخصیت فوق‌العاده‌ای خب امیرالمومنین دارن از حیث اجتماعی شخصیتی که قابل مقایسه با هیچ کس دیگری نیست. و امیرالمومنین چه چیزی تحویل گرفتن؟ بالاخره خلافت کل جامعه اسلامی یا یه تیک شامش فقط مخالفت کرد دیگه. ولی امیرالمومنین با این شخصیت با این سابقه نهایتاً اون آخر سر چه چیزی تحویل دادن؟ اونی که خود نهج البلاغه داریم که حضرت فرمودند که جز کوفه برای من چیزی باقی نمونده. یعنی از اون جامعه از اون قلمروی گسترده دیگه نهایتا فقط کوفه باقی میمونه مثلا امیرالمومنین حالا چه چیزی امام مصطفی تحویل میگیرن؟ یک جامعه خسته از جنگ از جنگ جمل خب اینا با برادرشون میجنگیدن تو جنگ صفین که حالا باید سری مسلمان دیگه تو نهروان دیگه با خودشون جنگیدن اتفاقی تو نهروان میفته اینه که مسلمان شماره 1 میزنه مسلمان شماره 2 رو میکشه یه هجله برپا میکنن کجا سر کوچه همون مسلمان شماره 1 چرا چون شماره 2 همسایش بوده یه همچین وضعی داره شهر کوفه. به تعبیری میشه گفت که شرایط تحویل گرفتن امامت در دوران امام مصطفی علیه السلام سخت‌ترین شرایط تمام امت. سلام حسین که امامت میرسن چه چیزی تحویل میگیرن؟ یه شرایط بالاخره استیبل یه دیگه، یه چیزی هست، خودشون هم در مسند خلافت نیستن، یعنی مسئولیت حکومتداری که در اختیار ائمه نبوده که. یعنی خیلی از ائمه تو شرایطی که تحویل میگیرن شرایط انقدر دشوار نیست. شرایط امام مصطفی شرایط فوق العاده دشوار و پیچیده ایه که حتی یه شخصیتی مثل پدرشون نتونسته بودن اون رو بالاخره اداره بکنن. اون شخصیتی که مقایسه بخوایم بکنیم، خب امیرالمومنین دیگه سابقه جنگ بدر و احد و همه داستاناشون رو دیگه بارها گفتیم. امام مصطفی کی دنیا میاد؟ در سال غزوه احد. حالا ما با اعتقاد شیعی خودمون تفاوت قائل نمیشیم، ولی از حیث اجتماعی مردمی که اون موقع دارن نگاه میکنن، خب چقدر فرقه بین امیرالمومنینی که دیگه اون رشادت ها رو توی بدر احد و اینا دارن با کسی که در سال غزوه احد تازه دنیا میاد. این دوتا بالاخره از حیث جایگاه اجتماعی نزد مردم اون زمان خب در یک درجه نیستن. اصلا چیزی که خلاصه امام مجتبی تحویل میگیرن شرایط سیاسی و اجتماعیش خب فوق العاده پیچیده است. بعد ما این رو هم داریم که معاویه در زمان امیرالمومنین یه جورایی انگار میترسه به جنگه، یعنی بعد از تدفین اون دیگه تیزی شمشیر امیرالمومنین رو که میچشه تا اون آخراش این میاد خلاصه مثل ترسوها قارت میکنه در میره، لشکرکشی نمیکنه. تو صفین هم اون کسی که لشکر میکشه کیه؟ امیرالمومنینه. امیرالمومنینه که اول لشکر میکشه میره، اون میاد برای مقابله. ولی در دوران امام مصطفی علیه السلام نه، اوائلش هم هنوز داره پایین و بالا میکنه، اوائلش هم هنوز مطمئن نیستش که معاویه باید بیاد به جنگ اونها. یه خوردی که میگذره میبینه نه، اون بر کاملا مزمهله. با یه تأخیر چند ماهی معاویه است که لشکر میکشه و میاره برای جنگ. پس معاویه قبلا اصلا برای جنگ به استقبال امیرالمومنین نمیرفت، ولی الان دیگه اومده که دیگه کار رو تمام میکنه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با شرایط مثلا امیرالمومنین موقع تحویل گرفتن بحث امامت. اینجا سوالی امیرالمومنین خب یه چهره ای هم دارن که به هر حال یه چیزایی قائمه به شخصیت خود حضرته، یعنی همون اواخر دوران امامتشون هم با اینکه بالاخره همون شرایط رو گفتیم، کوته های کوفیان رو گفتیم، همه این داستانش سر جای خودش، ولی به هر حال حضرت یک سپاهی رو تونستن تا این نخیله جمع بکنن. حالا عمرشان کفاف نداد، بالاخره میخواستن بعد از ماه مبارک مثلا برای جنگ با معاویه برن که خب توی ماه مبارک دعوت خوردن و به شهادت رسیدن، ولی به هر حال یک سپاهی رو از توی نخیله تونستن جمع بکنن که همون سپاه جمع شده بود نخیله و شهادت حضرت اصلا میپاشه. یعنی امام مصطفی علیه السلام دیگه اون سپاه رو نمیتونن جمع بکنن، اون سپاهی که نخیله جمع شده اون سپاه هست اصلی خود سپاه حضرت بود. چه چیزای قائمه به خود شخصیت امیرالمومنینه به جهت همون تفاوت‌های جایگاه اجتماعی که عرض کردم. بچه تاریخ شاید ما نتونیم پیدا بکنیم یک حاکمی، یک امپراتوری، یک کسی که خلاصه همون بد به شروع حکومتش انقدر خیانت پشت سر هم، اونم از خواست خلاصه یاران و سرداران و اینها، یعنی عبیدالله ابن عباس آدم پرتی نیستش که حضرت بیارن بکننش سردار. یعنی ما فوش در هم بالاخره اون کوتاهی ها و خیانت ها رو که میبینیم، اینم یه چیز خاص و عجیبیه. یعنی چپ و راست پول میگیرن با معاویه پیمان میبندن جدا میشن. یعنی کل این مقطع 6 ماهه حکومت امام مصطفی مقطع خیلی عجیب و خاصی است، خیلی نمونه مشابه خارجی شاید بودش سراغ نداشته باشیم. از یه طرف یه سپاهی که اولا مثل برف توی آفتاب داره آب میشه میذاریم، معاویه‌ای که اون ترسی که از امیرالمومنین داره رو دیگه نداره، و سعی میکنه که از این شرایط خلاصه حد اکثر استفاده رو بکنه، خودش لشکر میاره، در صورتی که اون اواخر حتی اون وقتی که دیگه فقط کوفه در سمیر و نومنین بود معاویه چنین جرأتی رو نداشت. نکته دیگری که راجع به اون شرایط سیاسی اجتماعی اون اوائل بخوام عرض بکنم، در حال کوفه و شام کلی با هم جنگیدن. کوفه کلی از شام آدم کشته، کشته های شام بیشتر از کشته های کوفه هست، جنگ صفین کشته های صفای معاویه کشته های خیلی بیشتری هست. یه جورایی شهر کوفه، حالا شرایط هم که دیگه شرایطی نیستش که بتونن مقابل شام بایستن، یه سپاه از درون پاشیده، حالا خودتون رو بذارید جای اون بزرگان مثلا قبائل کوفی، چجوری فکر میکنید تون شرایط؟ خب چی کار میکنید؟ یه همچین سابقه ای دارید، یه همچین دشمنی، کلی از طرف مقابل کشتید، اونم داره میاد، چی کار میکنید؟ جنگ هم که نمیکنید که. بله؟ تسلیم که نه، تسلیم که نشدن به این معنی، اومدن شروع کردن به صورت مخفیانه های پیمان مستن، ترس جونشون رو دارن دیگه، یعنی کوفه از انتقام شام میترسه، هر کسی هم که امکانات و جایگاه بالاتری داره بیشتر میترسه. به همین جهت اینا اومدن کاری که کردن این بود که میدونستن اگر شامی ها مسلط بشن خلاصه چیزی برای اینا باقی نمیدونن، برای همین شما دائم میبینید پشت پرده داره پیمان بسته میشه، از امثال اشعث و اینا تا سران خیلی از قبائل. اینا هم کسایی هم که هی پیمان های پشت پرده میبندند و اولا از داخل خیانت دارن میکنن به آمشتبا و سواس الله علیه. یه مشکل دیگه هم اینه که یه سری آدم هم مثلا به سپای آمشتبا که اصلا هم این کاره نیستن، تا تهش بخوام بجنگن. کیان نه منظورم خواص نیستن، یه جمعیت چند هزار نفری هم تو تهش هم میخوام میزنگن. کیان خوارجه، خدا اینا یه جور قوزه والا قوزه، خلاصه اون شرایط هم کسایی هم که شما توی نهروان گفتم خوارج چند هزار نفر بودن، توی صفین 20,000 شمشیر گفتن مقابل حضرت کشیده شد، توی نهروان گفتن 12,000 نفرشون اومدن، چند تاشون کشته شدن؟ 4,000 تاشون. خودم 4,000 تا رقم خیلی بزرگ شده ایگه، یعنی کلن کشته ها و زخمی ها رو اینا همه رو با هم حساب کردن، حتی جمعیت چند هزار نفری کم کم به اون اعتقاد اون سبک و سیاق باقی موندن هنوز. تو نیست که بگم تو نهروان خلاصه دماره اینا در آمد، نه خیلیشون نیومدن به جنگن، بالاخره با حالا اون نسای امیرالمومنین و خدای ابن عباس و اینها خلاصه خیلیشون نیومدن به جنگن، ولی اون اعتقادشون اون مدل شخصیتیشون همونایی که خلاصه به این جهت الان تو سپاه ما مشتبه هستن که میخوان با معاویه به جنگن، این قصدشون همینه. حالا شما یه جمعیت چند هزار نفری در نظر بگیرید، این شرایط سپاهو ببینید، یه سری خواص در سپاهن که اندکن، اینا که هیچی. یه قاطبه از سپاه هستش که کلن مزمحلن، به بهونه میخوان خالی بکنن، با اون کسایی که باقی میمونن همون کسایی هستن که خوارجند و خلاصه همون هایی هستن که آمو سوار رو زخمی میکنن، این خارجی که خنجر به پای حضرت میزنه که به استخون حضرت میرسه، خب اینا جزء همین چند هزار نفر خارجی هستن. همین شرایط سپاه رو میخوام عرض میکنم که چقدر خلاصه شرایط وخیمیه. و حالا اون خواص اصحاب هم که بمانند، این عبارت هایی که نقل شده که بعد از صلح اومدن به آن مشتبه خطاب کردن که السلام علیکم یا مذل المؤمنین، کیا گفتن؟ سرحال شیعیان حضرت گفتن، حالا این که دقیقا حجر گفته نمیدونم، حالا عرض میکنم این رو که دقیقا کی گفته، قدر متیقنش اینه که بالاخره اولا این گفته شده چون خیلی متعدد و نقلا هست، ثانیا این که شیعیان حضرت گفتن دیگه، مؤمنینی اومدن گفتن السلام علیکم یا مذل المؤمنین دیگه، طرف شامی نبوده که، خدا مظلومیت امام مجتبی مظلومیت خیلی خاصی است که متاسفانه فضای عوام الناس و اینها هم خیلی به عنوان مظلوم از رفت نمیشناسن. وقتی بخواهد مظلوم نام ببرن، خب امام حسین هست و حالا امیر المومنین نهایت هست. شاید که مظلومیت حضرت دوران امامتشون تا همین 6 ماه فوق العاده است. یعنی اون خواص اصحابی که امام حسین دارن تو روز عاشورا نداره امام مجتبی، اصلا ندارن. علی حضرت با یه یارانی هم را هستن که اولا حق حضرت رو نمیشناسن، اطاعت کامل ندارن. اون خوارج هم که دیگه اصلا خودشون مشکل دار و مشکل سازن، کلن خیانت میکنن. طبیعتا تو این فضا جاسوس ها هم خیلی نقش پررنگی ایفا میکنن. وقتی فضا این طوریه، جاسوس نه به معنی کسی که خبر میبره فقط، نه، به معنی ستون پنجم، یعنی کسی که داره عملا فعالیت میکنه، صرفا خبر نمیبره. ستون پنجم جایی موثره که خود بدنه مجموعه دچار مشکل باشه، دچار ضعف باشه. اون وقتی که بدنه داغون میشه، ستون پنجم اونجاست که میتونه فعالیت بکنه. یعنی وقتی که شرایط فتنه میشه، سال 88، اون وقتی که دقیقا اون میتونه خیلی نقش فعالی را ایفا بکنه. اولا 20 سال اختلاف فاصله هست دیگه، 20 سال کم نیست. ثانیاً حالا اون بنی هاشم و فرزندان امیرالمومنین اینا رو کنار بگذاریم، اون خواص اصحابی که دوران روز عاشورا هستن خود این طرف نیستن، اندکی ازشون هستن. حالا نرز میکنم امامانه یکی از ثمرات خلاص امامت امام مجتبی علیه السلام رو همینش بخواییم ما نور بدیم. حالا نرز میکنم بحثم اینجا بود که تو این شرایط اون عوامل معاویه به عنوان ستون پنجم فوق العاده مؤثرن. این که میگم فعالیت میکنن توی خلاص اعلام هم بود. خلاص اعلام این جلد امام مجتبی علیه السلامش خیلی خوب بود، خیلی بهتر از مجلدات قبلی بود. مثلا مجلد مربوط پیامبرش اصلا خوب نبود به نظرم، یعنی مناسب تجلیس هم حتی نبود، ولی مجلد امام مجتبی علیه السلامشون کاملا متأثر بود از کتاب سید جعفر مرتضی. یعنی اون نکات خاص و نگاه های خاص سیاسی سید جعفر مرتضی را عیناً اومده بود منتقل کرده بود، یعنی معلوم بود که اون کتاب رو دیده و خیلی مجلد خوبی بود. خیلی نکاتی که چون خودم نخونده بودم قبلش، یعنی این سری خوندم، خیلی خوب بود. توی اونجا هم این بود دیگه، اینکه این عوامل این ستون پنجما یعنی یه جاهایی با شایعه خلاصه میزدن سپاه رو از داخل مزمحل میکردن، میگه شایعه مینداختن که فلانی هم پول گرفت. حالا فلانی کیه؟ قیس بن سعدی است که اصلا پول نگرفته. تا تهش هم چجوری بیعت میکنه قیس بن سعد؟ بیعتشو میدونی؟ با معاویه چطوری بیعت میکنه؟ بعد از صلح، بعد از این داستان ها و اینا، برای خیامونه چهره اصلی نزدیک به امام مجتبی که میاد بیعت میکنه، سبک بیعتش خاصه. قسم یاد کرده بود که بین من و معاویه جز مثلا اسلحه و شمشیر چیزی قرار نمیگیره. یه قسمش باید همچین لفظیه و برای اینکه قسمش رو نشکنه معاویه خودش میگه، میگه همین کارو بکنی، بیاید یه شمشیر بذاری بین من و این که این بیاد با من بیعت بکنه. میگم نه، تهش اینجوری بیعت میکنه. خود بیعت کردن قیس بن سعد هم بیعت خاصی است، ولی اونجایی که اولا فرمانده سپاه اون پیش قراول امام مجتبی علیه السلام میشه، با این شایعه هایی که این ستون پنجمه را میندازن، عملا باعث میشن که خلاصه اون سپاه از داخل مزمحل میشه. و باورپذیر هم بوده دیگه، وقتی این همه سردار هی دارن رشوه میگیرن و تسلیم میشن، برای مردم هم باورپذیر بوده که بگن خب فلانی هم رشوه گرفت، خب میپذیرن. و اینا شخصیت هایی هستن که هر یه دانشان، یعنی عبیدالله ابن عباس اونطور نیست که این یه نفر آدم 1,000,000 درهم بیارزه، یه نفر نیست دیگه. یعنی وقتی تسلیم میشه یک جماعتی همراهش تسلیم میشن، یک جماعت قابل توجهی همراهش میرن ملحق میشن به سپاه معاویه. بحث من فقط سر اون تعداد نفراتش نیست، حالا هزار تا بیشتر یا کمتر خیلی فایده‌ای به حال سپاه معاویه نمی‌کنه، اون سپاه چند هزار نفری جمع کرده. ولی خب کلا از داخل بالاخره میپاشه دیگه، شما عملیات بیت المقدس یه دفعه خبر بیاد که مثلا فلان فرمانده سپاه کلا با هزار نفر رفت ملحق شد به صدام، چطور نابود میکنه خود از جهت انگیزه این سپاه رو. درباره اون نسبت اون مذلل مؤمنین، حجر ابن عدی توی این منابع گفته شده، الهدایت الکبرا، اینو منابع شیعیه دیگه، الهدایت الکبرا صفحه 192، دلال الامامه صفحه 166 می نویسن. خب درباره حجر ابن عدی، اینا منابع شیعیست، یک الهدایت الکبرا، اینا رو جمعه خودم مراجعه کردم، شما صفحاتش اینا هست، من این هم اصول نور داری تو همینجا پیدا میکنم، صفحه 192 دلال امامه، صفحه 166. یه فرد دیگری هم هست به نام سفیان ابن ابی لیلی، حالا عبارتش هم که میدید مراجعه میکنید مثلا اونطوری است که خود امام مصطفی مثلا اینا که خواص خیلی نزدیکیان با یه تفقدی پاسخ میدن، نه اینکه مثلا با یه ناراحتی جواب بدن، نه یه تفقدی میکنن طرف رو، انگار یه جهلی داره در جهل میخوان بیرونش بیارن. یه همچین موارد این مدلی است، این عبارت ها هست. این سفیان ابن ابی لیلی کسی است که شما تو رجال کشی یه جا هستش که بیانم ببینید تنظیم توی رجال کشی همون اوائلش یه روایتی رو میاره، شروع میکنه حواریون هر امامی رو میگه، همونطوری که انبیا حواری داشتن همراهشون بودن، قیامت هم تو بهشتن باهاشونه، ائمه هم هر کدومشون یه حواریونی دارن، شروع میکنه حواریون تک تک امام رو نام بردن. اون روایت قشنگیه، بیارم اینو ببینیم. همین اوائل حالا اگه بتونم پیدا کنم دقیقا، اینه رجال کشی همون اوائل حدیث 20، نه انگامی که قیامت بیاید ندا میدن که کجان حواریون محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا بلند میشن، سلمان، مقداد، ابوذر، حواریون امیرالمومنین، عمر ابن حمق، یادتونه این کی بود؟ محمد ابن ابی بکر، میثم تمار، اویس قرنی. عجیب عمار توشون نیست. بعد حواریون امام مصطفی، سفیان ابن ابی لیلی قبیله همدان و حذیفه غفاری، بعد همینطوری میره حواریون الی آخر دیگه. حواریون امام حسین، کل کسایی که شهید شدن همراهش. دقت میکنید بیشترین حواریون رو کی داره؟ امام حسین. یعنی الان میتونم به این استناد بکنم سر عملکرد امام مصطفی که تو بدترین شرایط تحویل گرفتن، خروجی که دادن یعنی بیشترین خواص اصحاب موجود در بین ائمه است، این خروجی امام مصطفی است. خب حالا بحثم کجا بود؟ سفیان ابن ابی لیلایی که اینجا گفتیم که مال قبیله اون معروف همدان هم هست، پس این هم جز خواص اصحاب هستن حوالی نجرده، دیدید اسم حجره مثلا اینجا نبود لابده این اسامی. خب این سفیان ابن ابی لیلا توی این منابع گفته شده اختصاص منصوب به شیخ مفید صفحه 82 دیگه شرح نقش برقه ابن ابی الهدی جلد 16 صفحه 16 به نقل از مدائنی البته ابن ابی حدید نقل میکنه و رجال کشی صفحه 111 تو یکی دیگر از منابع هم از قیس ابن سعد نام بردن، منبعش اینجا پیدا نکردم، صرفا نقل قول بود و نتونستم پیدا کنم بر کدام منبع. کتاب تاریخ تشیع همین های خیزی بود فکر کنم که گفته بودن قیس ابن سعد. و در گزارش دیگری گفته بودن شیعیان، جمعی از شیعیان وارد شدن و اینگونه گفتند، یه به فرد خاصی نسبت نداده بود دیگه، جمعی از شیعیان وارد شدن و اینگونه گفتند. حالا بخواید این اسامی رو تحلیل کنید چی میگید؟ همیشه گفتم ببینید که بیشترین سود رو کی میبره، بیشترین سود رو به خصوص سر حجره ابن عدی کی میبره و چرا؟ نمیتونم ردش کنم بگم اینا نگفتن، نه، ولی همینطوری که از بیرون نگاهش بکنه خب میگم الان این بگه یا نگه، مثلا اگر بگه که الان میگیم خب بالاخره از خواص اصحابی است که حالا یه جهلی هم داره دیگه، اشتباهی هم داره میکنه، ولی اگر نگفته باشه دارم بهش نسبت میدن بیشتر این سودو کی میبره و چرا، بگید دیگه. خب چرا چرا شو بگید. چرا دارم میگم حجر؟ الان من گفتم قیس ابن سعد رو بیشتر این سود شما رو بیرونه، چرا میگم حجر ابن عدی؟ نبود توی خلاص علام و اینا شهادت حجر کلن؟ نبود؟ چه کسی به قتل رسون؟ معاویه. حجت صحابه پیامبره، کسی است که معاویه بعد از شهادتش کلی مورد مذمت واقع شد، من جمله از کی؟ از عایشه، که چرا یکی از صحابه پیامبر رو کشتی. علی خیلی تحت فشار قرار گرفت سر شهادت حجر، به همین جهت خیلی قابل پذیرشه که میخواست تیزی اونو کم کنه، که اومد گفت این حجری هم که شما میگید فلان که اینم که اینجوریه مثلا، ولی محتمل است که میخواسته خلاصه اون فشار رو از خودش کم بکنه، اونم تو اون دستگاه جعل روایت و فلان و اینها، حالا موارد این چنینی هم به حجر نسبت داده باشن، ولی خب نمیتونم الا بالله ردش بکنم و شد تو منابع شیعی هم الان از اسمش هست، ولی حالا احتمال این دومی رو خودم بیشتر میبینم که این اسامی بالاخره برای تخریب این چهره های اصلی دوره امام مصطفی علیه السلام ساخته شده باشه، ولی قدر متیقنش حالا همون روایتی که میگه ادعی از شیعیان اومدن دو خلاصه همچی چیزی رو گفتن اون شاید قابل پذیرشتر باشه دیگه، بالاخره طبیعی است که ادعی از شیعیان گفتن، این مذل المؤمنین رو که بالاخره دشمن که نمیاد بگه که یک مؤمنی اومده گفته که تو چرا مؤمنین رو ذلیل کردی دیگه. اکثر آدم تا یه مایه های قیس بن سعد از جهت وجاهت و ولی حالا اینکه جز اسامی اینا باشه و اینا رو من ندیدم. پس یه دور مجدد مرور بکنیم شرایط سیاسی اجتماعی قبل از صلح، یعنی آغاز امامت امام مصطفی علیه السلام. این رو گفتم که یک دقت خیلی خوب و قشنگی است که ببینید هر امامی دقیقاً چه چیزی رو تحویل میگیرن، در چه شرایطی و نهایتاً چه چیزی رو تحویل میدن. یعنی بالاخره شما بخواید ببینید عملکرد اون امام رو تحلیل بکنید، بالاخره همینه دیگه، یک نموداری است و یک شیبی. حالا این شیب ممکنه تحمیلی باشه که میگه امیرالمومنین قلمرو اسلامی رو تحویل گیره کوفه رو تحویل داد. خب این بالاخره یه چیز تحمیلی است و به خاطر کوتاهی خلاصه شیعیان حضرت، نه اینکه حالا بگیم حضرت رضی الله عنه یه اشکالی توی مدیریتشون بود این گونه شد، نه منظورم این نیست، ولی کلا این پازل رو شما میخواید بچینید بالاخره این مدلی باید نگاه بکنید. پس امام مصطفی چیزی رو که تحویل گرفتن که اولا جنگ و کلی خستگی های فساد اون بود و اون ضعف عمومی فکری و اعتقادی که کلن تو صفحه امیرالمومنین وجود داشت و عمده صفحه حضرت، حالا اون خوارج رو بذاریم کنار، اون طمعکارانی بودن که به دنبال جمع‌آوری غنایم بودن، یعنی اون دنیا پرستی که بالاخره ما گفتیم زمان امیرالمومنین در بالاترین حد خودشه. چرا میگم بالاترین حد؟ برای اینکه بیشترین روایات نهی از دنیا و زهد و اینجور داستانا را شما تو روایات امیرالمومنین دارید، یعنی که مردان معاصر حضرت تو این زمینه از همه بدتر هم شرایطشون. و قبلا هم گفتیم همون داستان زمان امیرالمومنین خدا مصطفی هم پیگیری میکنن دیگه، که اینها چون دارن به مسلمان میجنگن حق برداشت غنیمت ندارند، یعنی حق ندارن برن قارت بکنن طرف مقابل رو، به خصوص توی خانواده شون، زن و بچه شون. رسم عرب در این بوده که می جنگیدن تهش بالاخره اون کسی که شکست می خورده زن و بچه شون اینا رو خلاصه به کنیزی برمی داشتن. این چیزیست که امیرالمومنین اجازه نمی دن تو جنگ جمل و همینطور جنگ های بعدی. خب دیگه حالا عرب اون موقع چه انگیزه داره برای جنگیدن؟ هیچی. یعنی جنگی که تبدیل میشه به جنگ اعتقادی، جنگ اعتقادی هم که خب دیگه اینها بل مثلا دیگه. نکته بعدی که گفتم باز دارم خلاصه دوباره عرض میکنم اینه که امام مصطفی علیه السلام اون جایگاه اجتماعی امیرالمومنین رو ندارن. بالاخره این درخت اسلام از همون روز اولش بالاخره با دست امیرالمومنین قرض شده، آبیاری شده، یعنی اون بچه های مسلمان ها بالاخره تو خاطرات گذشته پدرانشون همیشه یه سری دلاوری های پهلوانی از امیرالمومنین هست. و اون جایگاه اجتماعی رو طبیعی است که امام مصطفی علیه السلام خب به اون حالت ندارن. شما نگاه میکنید امیرالمومنین میان بالا منبر، کوفی‌ها رو میشورن میذارن کنار. خوندم دیگه اون عبارت خطابهایی که تو نشر بلاغت بود. مردم کوفه چیکار میکنن؟ اینه اینکه بابا بزرگی اون بالا داره نصیحت میکنه، نوه هم میذاری سرش تکون میده دیگه، تهش دیگه، یعنی همچین حالتی داره. ولی شما نگاه میکنید امام مصطفی ادبیاتشون فرق میکنه، نمیتونن اونجوری مثل امیرالمومنین خطاب بکنن. یعنی حضرت بالاخره اون جایگاهی رو دارن که بالاخره میتونن اونطوری بیان اونطوری مذمت بکنن، مخاطب هم گوش بده چی هم نگه. شما میبینید کسایی که مثلا کاملا مطیع امیرالمومنین هست مثل ابن عباس، نه این عبیدالله شد، اون عبداللهش، عبدالله ابن عباسی که راوی معروفیه، ولی بعدن شما میایید میبینید که اینها کسایی هستند که خودشون هم یه انرجلی هستند دیگه در کنار امام مصطفی و امام حسین و اینها. شما نهایتا عبدالله بن عباس جده کسایی است که با امام حسین شرکت نمی کنه، میمونه همراه حضرت نمیاد شورا. دسته دیگه همین شخصیت با امیرالمومنین همه جا هست، تو همه جنگ ها هست. یعنی شما حالا تا انقلاب خودمون همه مقایسه بکنید، امام خمینی یک جایگاهی داشت که بالاخره هیچ کسی دستش به اون جایگاه نمیرسید، ولی خب بعدها بالاخره وقتی آقا به رهبری رسیدن، خب افراد دیگری بودن که هم رزمه آقا بودن، دیگه هم طبقه آقا بودن، یه هم رجالی بودن برای خودشون دیگه. یعنی داغل در سال 68 شما اون بالاخره جایگاه اجتماعی که خود امام در اون سال داشت رو آقا تو اون سال ندارن. حالا الان بعد از 20 سال و 30 سال اینا ممکنه شاید تغییر کرده باشه، منظورم همون موقع امام مصطفی علیه السلام هم طبیعی است که یک زمانی رو نیاز داشتن که باید میگذشت و اون جایگاه برای ایشان هم به وجود می اومد که خب این فرصت اصلا مهیا نشد. این خلاصه آنچه که عرض کردیم درباره شرایط سیاسی اجتماعی آغاز امامت امام مصطفی علیه السلام. سوالی نیست؟ یه طورایی میشه گفت که یعنی اون کار امام مصطفی علیه السلام کار خیلی سخت تریه به نسبت کار امام حسین، چون جنگیدن همیشه انتخاب راحت تریه، ولی اون که حالا همه هم از دومیت ها و همون اسارت های اهل بیت و همه اینا سر جاش ها مثلا امیرالمومنین هم این رو عرض کردم که اون صبر حضرت در حالتی که حضرت میتونست شمشیر بکشه و هیچ کدوم همون اسارت ها و اهل بیتشون نشه، صبر سخت‌تر، توجیهش هم سخت‌تره. یعنی اینجا این صلحی هم که امام مصطفی انجام میدن کلن مظلومیتی که حضرت دارن مظلومیت خاصی است که یعنی اون عملکردشون و کارش اون کار خیلی پیچیده تر و اون مظلومیتشون به نظر من مظلومیت عمیق‌تری. یه وقتایی حتی این منبریای خودمونم خدا من دیدم بالای منبر طرف میاد اون روایت چیزو میگه، اون روایتی که جلسه قبل خوندم که پیامبر به امام مصطفی چی رو به ارث گذاشتن، مثلا سیادتشان به امام حسین چی رو شجاعت رو بدون یه جوره میان تحلیل تاریخی روش میکنن. خب پس ایشان چون خیلی شجاع بود قیام کرد مثلا، و صلح امام حسن هم مثلا اینو میبرن دقیقا تو فضای همون صلح و قیام و اینها تعبیر میکنن، در صورتی که حالا عنوانی که الان میخواستم عرض بکنم اون موضع قوی امام مصطفی علیه السلام بود در این جریان صلح که حالا بعد اصالتی بفرمایید عرض بکنم انشاءالله. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و سلم.